گوش به گوش، تا باشی آقا، تا باشی هوشیار، تا باشی بیدار. دوستان نازنین، برنامه امروز به فلسطین اختصاص داده شده و در این رابطه با جناب نجات که کارشناس بخش امور فلسطین هستند گفتگویی میکنیم و در این رابطه اطلاعاتی رو از ایشون خواهیم گرفت. این گفتگو روز چهارشنبه انجام شده. درود بر شما جناب نجات.
سلام عرض میکنم.
از اینکه دعوت ما رو برای این گفتگو پذیرفتی سپاسگزارم. خواهش میکنم. جناب نجات، همجور که شما خودتون در جریان هستید، گویا نتانیاهو یک پیشنهادی برای الحاق بخشی از خاک فلسطین به اسرائیل رو در سپتامبر 2019 داده بود. دولت اسرائیل اعلام کرده که بر اساس طرح ترامپ در این معامله قرن که اسمشو گذاشتن معامله قرن، به زودی بخش‌های مهمی از باقی مانده اراضی متعلق به فلسطینی‌ها رو ضمیمه خاک اسرائیل خواهد کرد. این کار که برخلاف تمام قوانین بین‌المللی است، از پشتیبانی دولت امریکا برخوردار است. لطفاً نظرتون در این رابطه بفرمایید. تا اونجایی هم که ما میدونیم، همیشه قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل رو اسرائیل بهش توجه نکرده و زیر پا گذاشته. ترامپ هم از این جریان داره حمایت میکنه، همجور که موافقت کرد با اینکه خب اورشلیم بشه پایتخت اسرائیل. و از این نظر چه بخشی رو اینها میخوان دو مرتبه ملحق کنن به اسرائیل؟ و من فکر میکنم خیلی خوبه که شما لطف کنید در مورد اسرائیل برای کسانی که نمیدونن اسرائیل از کجا پیدا شد، اصلا ایجاد شد، و به خصوص نسل بعد از انقلاب، من فکر میکنم اینا اطلاعشون در این زمینه خیلی کمه و خب اینا همیشه مواجه شدن با صحبت‌های حکومت آخوندی و حرف‌های خامنه‌ای که همیشه حمایت خودش رو اعلام کرده از حماس و فکر میکنن که حماس یعنی تمام مردم فلسطین هستند و حمایت از مردم فلسطین داره میشه. و همجد در تظاهراتی هم که داشتن همیشه گفتن که دیگه دست از سر لبنان فلسطین بردار و به مردم خود به توجه کن برس. از اونجا که خب از این رژیم دل خوشی ندارن و ناراحت هستن، به همجد تمایل هم ندارن که اصلا بدونن داستان فلسطین چیه و فکر میکنن که فلسطینی‌ها اگه در این شرایط اسفناک الان دارن زندگی میکنن خودشون مقصر بودن. و از یه طرفی هم که بعضی ها فکر میکنن که واقعا وقتی اسرائیل صحبت از جشن استقلالشو میکنه، یعنی که تحت تسلط کشوری بوده، مبارزه کرده و استقلالشو به دست آورده، در صورتی که برداشت ما همیشه از استقلال کشور اینه که تحت اشغال یک دولت خارجی هستش یا یک کشور دیگه و اینها برای آزادیش مبارزه میکنن و استقلال پیدا میکنن. ولی در مورد فلسطین و اسرائیل برعکسه. حالا اگر ممکنه لطف کنین دکتر یعقوب برام توضیح بدین. البته من میدونم که احتیاج به زمان خیلی طولانی داره و ما سوالهای دیگه هم داریم در رابطه. منتظر صحبت های شما هستم. بفرمایید.
بله، مسئله فلسطین در طول 70 سال گذشته، یعنی از زمانی که در واقع اسرائیل به وجود اومده، همیشه مورد سوء استفاده بسیاری از کشورهای اسلامی و عربی بوده. هر کی میخواست سودای دستیابی به قدرت یا حفظ قدرت رو داشته باشه، چند تا عکس با رهبران فلسطینی میگرفت و با شال فلسطینی به گردن انداختن و وانمود میکنن که عدالت خواه هستن. چون اینجا یه مسئله در واقع ستمگری، اشغالگری در برابر حق خواهی و مبارزه مردمی هست که برای به دست آوردن حقوقشون دارن تلاش میکنن، بنابراین هر کی مسئله فلسطین رو بهانه قرار میداد در کشور عربی و اسلامی تا اینکه بتونه خودشو عدالت خواه نشون بده و بدین ترتیب مردم ناآگاه زیر سلطه خودشو فریب بده. حالا نوبت به ترامپ رسیده که از این نمد اونم یک کلاهی برای خودش میخواد بدوزه. ترامپ در 28 ژانویه از یه طرحی برای حل مسئله فلسطین رونمایی کرد که اسمش گذاشته معامله قرن. حالا قبل از اینکه من معامله قرن رو بتونم توضیح بدم، خوبه که بدونین اصلا مسئله فلسطین چی هست، ترامپ چه مشکلی رو میخواد حل کنه. بنابراین یه نگاه کوتاهی به مسئله فلسطین در بعد تاریخیش میندازیم از در واقع دهه دوم 1900. در فلسطین تاریخی اعراب مسلمان و مسیحی و یهودی ها بیشتر از 1000 سال اینا کنار هم زندگی میکردن، هیچ مشکلی نداشتن، کاملا مسالمت آمیز بود و بیت المقدس به خاطر موقعیت دینی که داره، یعنی بناهای تاریخی سه مذهب مختلف، دو مذهب بسیار بزرگ و یهودی ها در اونجا هست، اینه که بسیار مورد توجه جهان بوده و گفتم این ادیان مختلف در کنار هم زندگی میکردن و اینا هم هیچ مشکلی نداشتن. بعد از جنگ جهانی اول انگلستان و فرانسه منطقه عربی رو از دست عثمانی ها بیرون کشیدن و بین خودشون تقسیم کردن. در اون تقسیم بندی فلسطین شد زیر سلطه انگلستان. انگلستان به فکر این افتاد که یک کشوری دست نشانده خودش در این منطقه ایجاد کنه که بعدها بتونه از اون کشور برای نفوذش در منطقه خاورمیانه استفاده کنه، برای نفوذش در آبراهی که به هند منتهی میشد بتونه استفاده کنه. به هر حال همچین تفکری غالب بود بر اونا و دیدن که یک سازمان صهیونیسم، سازمان صهیونیسم سازمانیه که برای اتحاد یهودیان به وجود اومده بود از اواخر قرن 19. اینا اومدن به سازمان صهیونیسم در 1919 پیشنهاد کردن که شما بیاید کشورتون رو یک کشور یهودی در فلسطین ایجاد کنید، در حالی که اونا به جای دیگه داشتن فکر می‌کردن. چندین جا در آفریقا، در آمریکای لاتین اینا در نظر گرفته بودن که کشورشون رو ایجاد کنن، ولی با پیشنهاد انگلستان اینا اومدن و این موقعیت رو غنیمت شمردن و انگلستان به اینا کمک کرد، کمک های مالی به اینا میکرد و بعد کشتی فراهم میکرد که یهودی ها از اروپا از این برانور دنیا اینا رو جمع کنه و بفرسته به فلسطین، چون یه جایی بود تحت قیمومیتش. خب طبیعیه در برابر این جریان مهاجرت بیوندواری که رخ داده بود، فلسطینی ها مقاومت میکردن، اعراب منطقه مخالفت میکردن، بعد به نوعی اینا مبارزه میکردن، مخالف کلن قیمومیت انگلیس بودن، حالا یهودی ها را مورده به اونا داره اضافه میکنه.
جناب نجات یه سوالی دارم، آیا این جریانی که گفتین این یهودیا داشتن سازماندهی میکردن، بنیانگذارش هرتل بود که میگن از اروپای شرقی بود، این صحت داره؟
بله بله بله، دقیقاً در اواخر قرن 19 بود که هرتل که یه روزنامه نگار و سیاستمدار یهودی بود، این پیشنهاد کرد که برای اینکه یهودی ها از اون تحقیر و برحال این واقعیت تاریخی بوده که یهودی ها در بسیاری از کشورها مورد سرزنش و تحقیر بودن، مورد آزار بودن، اون پیشنهاد کرد یهودی ها برای خودشون یک کشور داشته باشن و ادامه این جریان این بود که اینا بگردن یه جایی برای ایجاد چنین کشوری پیدا کنن، که در این بین انگلستان پیشنهاد کرد که بفرمایید برید فلسطین، فلسطین دست ما است، تشریف بیارید اینجا و دولت ما بهتون کمک میکنیم، دولتتون رو اینجا ایجاد کن.
آیا این که سوال من باز این هستش که اینجور که من متوجه شدم سه تا کشور رو اینها در نظر گرفته بودن، انتخاب کرده بودن، آپشنشون یکی کشور آفریقای جنوبی، یکی اوگاندا و یکی هم آرژانتین و اینها میخواستن انتخاب بکنن، یعنی حتما فقط قرار نبود که بگن یا این فلسطین بود و اونجا اجداد ما مثلا
نه خیر، اصلا این نبود. در فلسطین اون زمان، در فلسطین در 1914 آماری که اون موقع دست عثمانی‌ها بود، فلسطین عثمانی‌ها آمار میدن در اونجا هست، این سطح تاریخه، در 1914 فقط 7.5% از مردم فلسطین یهودی بودن، بقیه همه مسیحی و بیشتر مسلمان. اینه که بعدا این جریان گفتن جریان مهاجرت سر گرفت و انگلستان هم بیدریق به اینا کمک میکرد و این جمعیت رو روانه فلسطین میکرد. این جریان ادامه داشت تا جنگ جهانی دوم و کشتاری که روی بعضی اقلیت ها در اروپا صورت گرفت از جمله یهودی ها. در این جریان خب طبیعی بود که یهودی هایی که میخواستن از اروپا فرار کنن اینا هم راهی فلسطین میشدن، چون میدیدن که هم کمک بهشون میشه و راهش بازه و هیچ که هم اونجا مانعشون نیست. بنابراین این جریان مهاجرت بسیار شدت یافت و مقاومت فلسطینی ها در اونجا روبرو شد. یه جنبش های مبارزاتی بین فلسطینی ها ایجاد شد که اینا مخالفت میکردن با ورود بیرویه این مهاجری، ولی خب دولت انگلستان از اینا حمایت میکرد. این جریان ادامه داشت تا سال 1947. در سال 1947 این یک مشکل شده بود دیگه، درگیری در خاورمیانه بین عرب و یهودی ها. سازمان ملل متحد که اونم تحت نفوذ در واقع قدرت های بزرگ اون زمان بود، تصمیم گرفتن که فلسطین رو، سرزمین فلسطین رو بین یهودی ها و فلسطینی ها تقسیم کنن. در این تقسیم بندی 56% از سرزمین فلسطین، از بهترین مناطق فلسطین، مناطق ساحلی، مناطق حاصلخیز، بهترین مناطق رو اینا توی نقشه آوردن و گفتن این متعلق به یهودی ها باشه و بعد 42% متعلق به فلسطینی ها باشه و 2% هم که باقی میموند بخش بیت المقدس بود، چون بیت المقدس در اونجا کلیسای قیامت هست، یعنی جایی که عیسی مسیح میگن متولد شده، از اونجا مسجد اقصی در اونجا هست، یعنی جایی که میگن پیامبر اسلام از مسجد الحرام در مکه یک شب عروج کرد، از طریق آسمان اومد اونجا و از اونجا برگشت. این هم برای مسلمان ها مقدسه. از دیوار ندوه هست که برای یهودی ها مقدسه. این همه در اورشلیم هست. بنابراین سازمان ملل تصمیم گرفت که اورشلیم یه شهر بین المللی باشه تحت نظارت سازمان ملل متحد. خب این جریان تصویب شد و دولت اسرائیل یک سال بعد اعلام وجود کرد. در سال 1948 اسرائیل که در روی نقشه جغرافیا نبود به وجود اومد. بعد از این جریان اسرائیل به طور خزنده گام به گام جلو رفت و بخش غربی بیت المقدس رو که تحت نظارت سازمان ملل بود تصرف کرد و زمینه خاک خودش کرد. از اونجایی که به هر حال قدرت‌های بزرگی هم یه چشم موافقی با این جریان داشتن، این جریان نادیده گرفتن و از اون پس فلسطینیان اومدن بخش شرقی، چون اکثریت فلسطینیان تو بخش شرقی بیت المقدس زندگی میکردن، فلسطین در اونجا این اماکن مقدس هم همشون تو بخش شرقی هست، فلسطینیان توی بخش شرقی زندگی میکردن و همیشه گفت که اکثریت اونجا داشتن، اکثریت قاطع، و پیشبینی میشد که خب اون یه منطقه فلسطینی هست. ولی بعد از اون اسرائیل به تدریج مناطق فلسطینی دیگر، یعنی مناطقی که برای فلسطینی ها سازمان ملل در نظر گرفته بود، به تدریج اینا اومدن اونا رو اشغال کردن. و در جریان اینه بگم، در جریان ایجاد دولت اسرائیل، به خاطر اینکه اسرائیل اون قسمت هایی که داده بودن برای یهودی ها، در اونجا مقدار تعداد زیادی اعراب زندگی میکردن، اسرائیل با ایجاد وحشت، با کشتار، با تهدید، اعراب رو مجبور کرد که از اون مناطق خارج بشن. 700,000 نفر در اون زمان که کل جمعیت فلسطین بیش از 1.5 میلیون شاید نبود، 700,000 نفر رو از اون سرزمین اینا بیرون کردن و اینا آواره شدن و هنوز این نسل آواره در واقع ادامه همون جریان هست. 4 میلیون آواره الان در اقصانقات دنیا فلسطینی هستن که اینا بچه ها نوه های همون نسل هستن که مجبور شدن خانه و کاشانه و باغ و زمین و همه چی رو رها کنن، زیر زور اسلحه و از فلسطین خارج بشن.
جناب نجات، بعضیا میگن که فلسطینی‌ها خودشون مقصر بودن، اومدن طمع کردن، خونه هاشون رو فروختن برای اینکه پول در مقابلش گیرشون اومد و رفتن و این باعث شد که خاکشون از دست بدن.
بله، خب اینا تبلیغات اسرائیل هست. اسرائیل امکانات داره، وسایل داره، سیاست داره، تبلیغات اسرائیل هست. گولدا مایر نخست وزیر اسرائیل در زمانی که نخست وزیر اسرائیل بود اصلا انکار میکرد که در فلسطین کسی زندگی میکرده. میگفت اینجا یه سرزمین خالی بوده که ما اومدیم، یعنی اون 700 هزار نفری که آواره شدن، اون مردمی که کشته شدن، اون جمعیتی که همچنان وجود داشتن اونجا، همه اینا رو انکار میکرد. یعنی دروغای به این بزرگی گاهی بهتر از یه حقیقت راست به باور مردم میشه.
الان نشون میده که واقعا این صحت نداشته، که میبینیم که مردم فلسطین که نمیخوان، دارن همیشه برای خاک خودشون مبارزه میکنن برای کشورشون.
حالا ممکنه احیانا یه نفر، ده نفر، یه انگوش شماری خونهشون رو فروختن، یه پولی هم گرفتن و از اونجا گذاشتن رفتن، ولی این یه ملت نبوده، یه ملت آواره شده، یه ملت بی خانمان شده. برای اسرائیل به تدریج مناطق فلسطینی رو هم شروع کرد به اشغال کردن و در سال 1967 تقریبا نیمی از اون مناطقی که سازمان ملل برای فلسطینی ها در نظر گرفته بود اسرائیل اشغال کرده بود و زمینه خاک خودش کرده بود. در سال 1967 اسرائیل به مصر حمله برد، بخشی از صحرای سینا که متعلق به مصر بود اشغال کرد، بلندی های جولان متعلق به اسرائیل بود سوریه بود اشغال کرد، و بعد تمام اون باقی مونده خاک فلسطین که 22% از فلسطین تاریخی می شد و اونجا فلسطینی ها زندگی می کردن، برای خودشون اداراتی داشتن و مؤسساتی داشتن و اینا، اونا رو هم به اشغال در آورد. و سال 1967 تا به امروز تمام این مناطق فلسطینی زیر چکمه نظامیان اسرائیلی هست. بیش از 600 پست بازرسی در مناطق فلسطینی ایجاد کرده اسرائیل که یه فلسطینی از یه روستا به روستا دیگه میخواد بره باید با اجازه اونا باشه. چقدر مادرها برای زایمانشون میخواستن خودشون رو به بیمارستان برسونن، پشت همین پست های بازرسی از بین رفتن. چقدر تا به حال تولیدات مناطق فلسطینی به خاطر اینکه اینا اجازه نمیدادن تأخیر مینداختن، از همین پست های بازرسی نتونستن اینا رو به بازار برسونن و محصولاتشون همه از بین رفته و داره میره. این یه واقعیتیه که امروز هست. برحال اسرائیل پس بنابراین نیمی از اون سرزمینی که باز سازمان ملل برای فلسطینی ها در نظر گرفته بود اونم اشغال کرد که زمینه خاک کش کرد، و دست آخر اون 22% هم که برای اونو مونده بود که تحت اشغال بوده و الان تحت اشغالش همچنان هست.
الان چند درصد در اختیار فلسطینی ها هست؟ از اون
الان 20 اختیار که نمیشه گفت، واقعا 22% از زمین ها فلسطینی ها در اونجا زندگی میکنن، از اون زمین هایی که سازمان ملل گفته متعلق به فلسطینی ها، ولی در اونجا اسرائیل اومده شهرک های بیشمار یهودی نشین رو ساخته و حدود 500 هزار یهودی رو از دور دنیا جمع کرده اوورده اونجا اسکان داده در مناطق فلسطینی. بعد مناطق فلسطینی رو به صورت پاره پاره در واقع به صورت یک مجمع الجزایر در آورده. یعنی شما حساب کنید یه نقطه فلسطینی ها زندگی میکنن، حق ندارن از اون دایره خارج بشن، چرا که کنارشون یه شهرک هست، اگه بخوان از اونجا به یه روستای دیگه به یه شهر دیگه خودشون برن باید اجازه بگیرن. و این جریان ادامه داره. اینه که میشه گفت تمام فلسطین الان تحت اشغال اسرائیل هست، منتها این برخلاف تمام قوانین بین المللی، برخلاف مصوبات سازمان ملل، برخلاف تعهدنامه هایی که خود آمریکا اینا رو امضا کرده. در حال این جریان تا حالا بوده. ترامپ در دوره رقابت‌های انتخاباتیش اومد وعده داد که اگه رئیس جمهور بشه سفارت آمریکا رو از تل آویو میبره به بیت المقدس. این هم جریانش این بود که در 1995 سنای آمریکا با لابیگری آیپک که سازمان یهودیان آمریکا هست، اینا تصویب کردن که سفارت آمریکا از بیت از تل آویو بره به بیت المقدس. اینا میخواستن با چنین کاری بخش شرقی بیت المقدس رو از دست فلسطینی‌ها خارج کنن و بیت المقدس رو یک پارچه به عنوان پایتخت اسرائیل در رسمیت بشناسن. این خواسته در واقع طرفداران اسرائیل در آمریکا بود. خب از این جریان ترامپ اومد استفاده کرد به خاطر اینکه مسیحیان انجیلی آمریکا رو اینا رو پشتیبان خودش بکنه و در انتخابات ریاست جمهوری از اینا بتونه رأی جمع کنه برای خودش. به این کارو کرد و رئیس جمهور شد. اما این مسیحیان انجیلی که هستن، اینا حدود 50 میلیون مسیحی، اینا پروده شاخه از پروتستان هستن در آمریکا، اینا زندگی می بیشتر اینا در آمریکا زندگی میکنن در اونجا. اینا یه تفسیری از انجیل دارن، تفسیره، در انجیل همچین چیزی اصلا نیومده، ولی یه تفسیری دارن که بعضی ها معتقدن که این تفسیر هم در واقع صهیونیست‌ها به وجود آوردن و پخش کردن. یه تفسیری دارن که مسیحی، این مسیحی ها باید از اسرائیل و دولت و کشور یهودی حمایت کنن، اگه نکنن نفرین خواهند شد. و شما حساب کنید، آمار گرفته بودن وسایل ارتباطی آمریکا، آمار گرفته بودن حتی 82% از مسیحی های انجیلی، یعنی از 50 میلیون شما حساب کنید 40 میلیونشون اعتقاد دارن به این جریان و خیلی از اینا میان توی بیت المقدس خونه میخرن. در وسط شهر بیت المقدس در نزدیک کلیسای قیامت گرانترین خونه ها رو اینا میخرن به خاطر اینکه معتقدم در آینده وقتی که یهودی ها بتونن تمام بیت المقدس رو از آن خودشون بکنن، اون موقع عیسی مسیح ظهور خواهد کرد، در اونجا فرود خواهد آمد از آسمان و دنیا رو پر از عطر خواهد کرد. این همون جریان، همون داستان امام زمان ما سینم به این شد و اینا اعتقاد دارم به این. حالا ترامپ برای که نظر اینا رو جلب کنه همین کار رو کرد، یعنی اومد این سفارت آمریکا رو منتقل کرد. این مصوبه مال 1995 بود ولی هیچ رئیس جمهور آمریکا این کار نکرد. هر 6 ماه یه بار این مصوبه رو اینا به تعویق مینداختن به خاطر ملاحظات سیاسی، به خاطر اینکه تشنج ایجاد نکنن، به خاطر اینکه اوضاع رو بدتر از اونی که هست نکنن. ولی ترامپ اومد این کار کرد و این رو در واقع این خواسته مسیحی ها رو اونجا، مسیحی های انجیلی رو در اونجا اومد از فلسطینی ها، عجیب فلسطینی ها بخشید، اومد در واقع بخش شرقی بیت المقدس رو گفت متعلق به اسرائیل هست. اینا همین سال 2018 این کار کرد. بعد حالا اومده این معامله قرن رو مطرح کرده، میگه ما میخوایم مسئله فلسطین رو برای همیشه حل کنیم. اما معامله قرن چی هست و اینو کی اصلا رقم زده؟ این معامله قرن تقریبا 3 سال روش کار کردن. کسایی که روی این برنامه کار کردن، یکی فرانک پنس هست، معاون رئیس جمهور، معاون ترامپ، یکی پومپئو از همین وزیر خارجه که در به در الان دنبال اینه که هرچه زودتر اسرائیل زمین های فلسطینی ها رو اشغال کنه. اینا هر دوشون از انجیلی های مسیحی هم، از معتقدین هم، از بسیار مؤمنین اونا هستن. داماد ترامپ جارد کوشنر، این از کودکی با خانواده نتانیاهو از هم بزرگ شده. دیوید فریدمن سفیر یهودی تبار آمریکاست توی اسرائیل الان که یک فلسطینی ستیز کینجو و افراطیست. این 4 نفر مهرهای اصلی بودن که اومدن این طرح رو برنامه ریزی کردن، گذاشتن جلو ترامپ امضا کرده و ترامپ هم اومده اعلان کرده که بله ما مسئله فلسطین رو به این ترتیب حل میکنیم، فلسطینی ها بهشون کشور میدیم و 50 میلیارد دلار در اونجا سرمایه گذاری میکنیم. اسمش هم گذاشته معامله قرن. معامله این یک حادثه تاریخیه، این یک جریان تاریخیه که 70 سال پشتوانه داره. مگه اینو میشه با پول خرید؟ حالا جالب اینه که گفته 50 میلیارد دلار میخوام سرمایه گذاری کنیم، بیاد فلسطینی و بیاد وقت و غنیمت بشمورید، بیاد هر چی ما میگیم گوش کنید، این معامله قرن رو بهش تن بدید، 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری میکنید. رفته از کشورهای نفتخیز خلیج، کشورهای عربی، کشورهای مسلمان، رفته از اونا قول گرفته که 50 میلیارد دلار بیان توی این طرح آقای ترامپ سرمایه گذاری کن. خب حالا ببینیم این شبه دولتی که ترامپ میخواد برای فلسطینی ها درست کنه اصلا این چی هست، چه اختیاراتی داره این دولت. بر اساس معامله قرن اسرائیل 1/3 از اون 22% اراضی باقی مانده از فلسطینی تا از فلسطین تاریخی رو که متعلق به فلسطینی هاست اینا رو مصادره خواهد کرد و زمینه اسرائیل خواهد کرد. یعنی اون زمینی که برای فلسطینی ها باقی خواهد موند 16% از فلسطین تاریخی هست. قسمت هایی که این هست، یکی ساحل حاصلخیز رود اردن در کنار در کرانه باختری، یعنی بخشی از فلسطین که غذای مردم فلسطین از اونجا تامین میشه، اینو میخواد زمینه اسرائیل بکنه و در عوض در صحرای نقب، صحرای نقب یعنی خشک، در صحرای خشکی که متعلق به مصر است، در صحرای سینا، یه تیکه از اون زمینا رو اسرائیل بخره بده به فلسطینی ها، برید اونجا کشت و کار کنید، هر کاری میخواد بکنید. بعد شبه دولتی که بناس تشکیل بشه در پار زمین هایی تشکیل میشه که شبه گفتم مجمع الجزایره، همه اینا در دل اسرائیل قرار داره. این مناطق تکه پاره شده بناس که با توسط پول یا تونل ها به هم وصل بشه. پایتختشون هم به جای بخش شرقی بیت المقدس که قبلا قرارداد نوشتن، قرارداد اسلو، در اونجا بنا شده که اینا به فلسطینی ها در بخش شرقی بیت المقدس پایتختشون رو داشته باشن، به جای پایتخت هم یه منطقه خشک و بیاب و علف در خارج بیت المقدس شرقی به مسافت 4 کیلومتر اونجا در نظر گرفتن که برید پایتختتون هم اونجا بذارید. حالا این کشور پاره پاره ای که در دل اسرائیل قرار میگیره هیچ تماس جغرافیایی با کشورهای همسایش نخواهد داشت. بدون ارتش، بدون فرودگاه، بدون بندر، فلسطینی‌ها برای اینکه عبور کنن از یه مسافرتی خارج از کشورشون داشته باشن باید از راهی از اسرائیل بگذرن و وارد اردن یا مصر بشن و از اونجا به جایی سفر کنن. کشور فلسطین اینا توی همین طرح هست. کشور فلسطین تحت کنترل کامل امنیتی و اداری اسرائیل خواهد بود. بر اساس این طرح هر توافقی با یک کشور خارجی، حتی تجاری، سرمایه گذاری یا اقدامات آبادانی در شبه دولت فلسطین باید با تایید اسرائیل باشه. بعد اماکن مقدس و همون دیوار ندبه و مسجد اقصاد و مسجد اقصا و کلیسای قیامت که در بیت المقدس هست، اینا هم میره تحت تصرف اسرائیل. یعنی جایی که بیشترین جذبه توریستی جهان رو داره این شهر، این بخش شرقی بیت المقدس، بزرگترین جذبه توریستی یعنی به نسبت جمعیت و مساحتش، هیچ جای دنیا نیست که اینقدر توریست در سال وارد اونجا بشه. یه همچین جایی که یه گنجینه اقتصادی برای اقتصاد فلسطین میتونست باشه، این هم از دست اینا خواهند گرفت و این هم متعلق به اسرائیل خواهند شد. در حال این برنامه به اصطلاح صلح همه خواستهای اسرائیل درش گنجانده شده و همه حقوق شهروندی فلسطینی ها در اون نادیده گرفته شده. اسمش هم گذاشتن معامله قرن. در حالی که مسئله فلسطین، مسئله اسرائیل و فلسطین، این برآمده از یک از اشغال یک سرزمین، از آوارگی یک ملت، یک کشوری اشغال شده، یک ملتی آواره شده، مسئله یک سه تا جنگ بزرگ ازش گذشته، شورش های مردمی پی در پی بوده، هزاران کشته داده، ده ها قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در این مورد به تصویب رسیده. حالا معامله قرن اومده مثل اینکه به یه بیمار سرطانی بیان قرص آرام بخش بدن. اومده میگه که ما مسئله فلسطین رو اینجوری حلش میکنم. در واقع موفق ترین مذاکرات بین اسرائیل و فلسطین در سال 1993 اتفاق افتاد. در اون سال در اسلوی توافقنامه ای ایجاد شد که آمریکا در واقع واسطه بود در اونجا. در چمن کاخ سفید 3000 دیپلمات رو از سراسر دنیا اینا دعوت کردن. در اونجا دو دشمن سرسخت یعنی نخست وزیر اسرائیل اسحاق رابین که بزرگترین فرمانده جنگی اسرائیل بود و یاسر عرفات رهبر سازمان آزادی بخش فلسطین دست هم فشردن. رابین، عرفات و شیمون پرس که وزیر خارجه بود اینا جایزه صلح نوبل گرفتن. در این مذاکرات بنا شد که بر اساس یک جدول زمانی دولت فلسطین در ساحل غربی و با پایتختی اورشلیم شرقی بیت المقدس شرقی در اونجا دولت فلسطین به تدریج قبل از سال 2000 تشکیل بشه، یعنی پایان این کار میگه سال 2000 می. چند ماه بعد از این توافق دستراسی های اسرائیل اسحاق رابین رو که این برنامه رو امضا کرده بود و در کاخ سفید امضا کرده بود اسحاق رابین رو کشتن و بعد هم دولت های بعدی اون اینقدر کار شکنی کردن که این مسئله اصلا به فراموشی رفت. خب موقعیت دولت فلسطین الان در جهان اینجوریه که از طرف 127 کشور از 170 چند کشوری که وجود دارن دولت فلسطین از 127 کشور به رسمیت شناخته شد و به عنوان سازمان ناظر در سازمان ملل حضور داره. حالا ترامپ و دامادش اومدن با نادیده گرفتن همه این تاریخ پرتلاش، این همه مشکلی که از دیر زمان حل نشده، حالا اومدن با یه خیال پردازی بیپایه و بیریشه اومدن که صورت این مسئله رو پاک کنن، یعنی تشکیل دولت مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل ناممکن بشه. البته فراموش نکنیم که با یک همچین طرحی این به معنای نادیده گرفتن تمام پیمان‌ها و قوانین بین‌المللی و بین کشور هاست. دیگه خشتی روی خشت بند نمیشه، هیچ قانون به قانون بنامیس وجود داشته باشه. هر قلدر زورگویی میتونه بیاد خاک یک کشور رو تصرف کنه، میتونه بگه توی فرزند آمریکا بشینه، بگه که شیدی رو ببخشه به آرژانتین، آرژانتین رو ببخشه به یک کشور دیگه و از این کارا بکنه. بنابراین احتمال این که در جامعه جهانی یک همچین مقصدی بتونه پیاده بشه بسیار بعید است. اما اینجا یه سوال پیش میاد که قبل از اینکه این برنامه تمام بشه من باید به این جواب بدم حتما. اینکه چرا اسرائیل خب الان زورش داره، امکاناتش داره، اسلحهش هم داره، ترامپ هم که پشتش وایساده، چرا اسرائیل همه سرزمین فلسطین رو یه دفعه زمین خاک خودش نمیکنه؟ خب در این صورت یک کشور اسرائیل بزرگ تشکیل میشه. البته بگم این چیزیه که در حدود 25 سال پیش یاسر عرفات پیشنهاد کرد که ما بیایم فلسطینی ها و اسرائیل در یک کشور، اسمش هم بعدا تعیین میکنیم، در یک کشور دموکراتیک با هم زندگی کنیم. ولی اسرائیل اینا رو نمیخواد. به هر حال اگه اسرائیل بیاد همه فلسطین رو زمین خاک خودش بکنه، اون وقت در اون فلسطین، در اون اسرائیل بزرگ ما 5.5 میلیون یهودی داریم و 5 میلیون عرب فلسطینی. چون الان 1.5 میلیون عرب فلسطینی در خود اسرائیل دارن زندگی میکنن و 3.5 میلیون در ساحل غربی رود اردن و غزه. خب اگه یه همچین انضمامی صورت بگیره، یه دولت تشکیل بشه، از دو را خارج نیست، یا فلسطینی ها در چارچوب یک نظام دموکراتیک در کنار یهودی ها زندگی میکنن، یا اینکه از حقوق اجتماعی محروم هستن به خاطر اینکه یهودی نیستن. در این صورت خب یک تهدید دائم برای اون کشور به اصطلاح دموکراتیک اسرائیل خواهم بود. دیگه اسرائیل رنگ آرامش به خودش نخواهد دید، چرا که نزدیک به نصف جمعیتش از حقوق شهروندی محرومند. ولی اگه اونا اونجا بتونن در یک سازمان دموکراتیک در واقع زندگی کنن، اون وقت میزان رشد جمعیت در بین فلسطینی ها به مراتب بیشتر از رشد جمعیت یهودیانه و در مدت چندین سال شده 10 سال 20 سال جمعیت فلسطینی ها بیش از جمعیت یهودی ها بشه و در اونجا دیگه این فلسطینی ها خواهند بود که سرنوشت این کشور رو تعیین خواهند کرد. بنابراین اینا نمیخوان فلسطینی ها با اسرائیلی ها یک کشور تشکیل بدن. اینا یک کشور دست نشانده آمریکا، یک کشوری که به نفع سیاست های غرب بتونه در منطقه خاورمیانه عمل کنه اونو میخوان. اون کشور باید یهودی باشه. خب پس به ناگزیر میان فلسطینی ها رو از اسرائیل جدا میکنن و در این نقشه حیله‌گرانه‌ای که ترامپ اومده مطرح کرده، اومده یه سری پیش‌شرط هایی گذاشته که من اینا رو براتون الان توضیح میدم که ببینید چقدر وقیحانه است. یک، خل سلاح حماس و سایر نیروها در غزه، یعنی اسلحه در اینجا وجود نداشت. گفتم اینجا طبق این قرارداد اصلا ارتش اینا نخواهند داشت، فقط پلیس دارن در این حد، در حد پلیس شهری و منطقه‌ای و نه بیشتر. خب غزه باید خل سلاح بشه، غزه یک منطقه بی خطر اعلام بشه، یعنی همه دستا بالا، همه تسلیم، همه ساکت، همه آرام، هیچ اعتراضی نباشه. باید از حق بازگشت پناهندگان به اسرائیل دست بردارند. فلسطینی ها دیگه نگن که این 4 میلیون آواره فلسطینی که این بر اون بر دنیا دارن میرن، دارن میچرخن و هیچ جایی ساکن نیستن، اینا حق دارن به کشورشون برگردن. این رو دیگه فراموش کنید، پناهنده ها ندارن برگردن. بعد یه نکته بسیار مهم باز توی این گنجوندن، مهمتر از همه شناخت اسرائیل به عنوان کشور یهودی. این که فلسطینی ها بیان اعتراف کنن، امضا کنن که ما اسرائیل رو به عنوان یک کشور یهودی به رسمیت میشناسیم، خب مسئله چی میشه بعد از این؟ به محض این که چنین کاری بکنن، اسرائیل اعلام خواهد کرد که این کشور کشور یهودی هست، فلسطینی ها مینه قبول کردن، عربی که اینجا تشریف دارن از اینجا برن بیرون. یعنی اون 1.5 میلیون عربی که در فلسطین هستن مطمئن باید بود که اگر چنین چیزی بشه همین کشورهای غربی همین رو حمایت خواهند کرد از اسرائیل، خواهند گفت که بله شما خودتون قبول کردید این یک کشور یهودیه، عرب که یهودی نیستن، خب برن بیرون، برن کشور خودشون، برن تو همون مجمع الجزایری که آقای ترامپ براشون پیش بینی کرده.
بگه عرب یهودی نبودن، عرب اونجا یهودی های بومی که خودشون عرب بودن در این سرزمینی که بودن وجود داشت.
خب نه دیگه، نه یهود، شما میدونید که یهودی ها یه نژاد هستن، اونا خودشون عرب نمیدونن.
نه آخه من نفهمم، مگه میشه
ریشه سامی داره؟
مگه میشه که مگه میشه با دین نژاد تعیین بکنه؟
یهودی ها خودشون عرب نمیدونن، اونا نژادشون رو میگن ما از یه ریشه هستیم، هر دو سامی هستیم، ولی ما به همین خاطر هم هست که اجازه نمیدن که نسلشون قاطی بشه با نسلهای دیگه.
ولی از کشورهای مختلف هستن که
اصالت نژادی برای خودشون قائلن.
من خیلی عجیبه که میگن اینها ما نژاد یهود هستیم، در صورتی از کشورهای مختلف رفتن، از آفریقا، از اروپا، از ایران، از جای دیگه همه رفتن اونجا. اینا چطور میتونن یک نژاد باشن؟
نه دیگه، این اصالت خودش وسیله همین تشکیل دولت آپارتاید، تشکیل این ارائه یک همچین خواستهای نژادپرستانه، اینا همه از همین زاویه میاد دیگه. بنابراین اینا فعلا فرض کنید اینا در برابر اعراب اسرائیل میخواستن بالانس جمعیت رو توی اسرائیل تغییر بدن، 1 میلیون نفر از روسیه آوردن به اسم یهودی آوردن توی اسرائیل. بعد خود اسرائیل 2-3 سال بعد اعلام کرد که بسیاری از اینایی که گفتن یهودی هن و از روسیه پاشدیم ما رفتیم آوردیمشون توی اسرائیل با سلام و صلوات، بسیاری از اینا اصلا یهودی نیستن، ولی اینا گفته بودن مادر بزرگی هم جد هم نمیدونم فلان در نسل ما یهودی بوده، اینا همه پاشدن اومدن اسرائیل و اسرائیل هم اینا رو پذیرفت به خاطر اینکه اجازه نده که جمعیت عرب فلسطین اونایی که داخل خود خاک اسرائیل هستن بالانس جمعیت رو به هم بزنن و اکثریت بشن. یه همچین جریانیه، یعنی جریان یهودیت هم خودش یه وسیله است. اینا شما فکر میکنید الان دولت مثلا اسرائیل اینا به یهودیت اعتقاد دارن؟
نه ببینید،
اینا به یهودیت اعتقاد داشته باشن میبخشید اینا روز شنبه باید یه ماشین توی خیابونای اسرائیل حرکت نکنه.
بله
این طبق اعتقادات اوناست، طبق اعتقادات مؤمنین اوناست.
جناب نجات
برای هم برای ببخشید هم برای خود اسرائیل و هم برای حامیانش این یهودیت یه وسیله است که بتونن این کاری که دلشون میخواد در اون منطقه خاورمیانه انجام بدن.
و هر کی تا دهنشو باز بکنه بخواد اعتراض بکنه میگن این ضد صهیونیسمه و زود از این مسئله استفاده میکنه. ما فرصتمون خیلی کمه جناب نجات.
شما ضد اسرائیل الان، ضد تجاوزات اسرائیل، سیاستهای اسرائیل، شما یک سخنرانی بذارید ضد سیاستهای اسرائیل در فرانسه، در انگلیس، در آلمان، در آمریکا، شما رو به اتهام این که شما علیه یهودی‌ها صحبت کردید مجرم می‌شناسم.
بله دقیقاً. الان من سوال زیاد دارم ولی وقت ما متاسفانه خیلی محدوده و به پایان برنامه هم داره میرسیم. اگر شما یه نکته هستش که ضروریه و میخواین حتما اینو الان بیان بکنید بفرمایید لطفاً، چون ما دیگه فرصتی نداریم و اگر بخوام من سوالات هم پاسخ بگیرم فکر کنم یه برنامه دیگه باید بذارم.
کاری که فلسطینی ها میتونن بکنن اینه که تمام قراردادهایی که داشتن بر اساس اون توافق اسلو که در 1993 بود، اون قراردادها به این معنی بود که فلسطینی ها در عمل فلسطینی ها شده بودن پلیس امنیت اسرائیل. تمام در واقع فعالان مبارز داخل سرزمین های اشغالی رو اینا مجبور بودن به آمریکا و اسرائیل اطلاع بدن. اگه گروه هایی میخواستن اقدامی علیه اسرائیل انجام بدن و اینا اطلاع پیدا میکردن میبایستی اونا رو اطلاع میدادن. یعنی میگم به عنوان پلیس امنیت اینا داشتن کار میکردن. دیروز خوشبختانه تشکیلات خبرگزاران فلسطین اعلام کرد که ما توافق اسلو رو دیگه قبول نداریم، همینطور که اسرائیل تمام مفاد اون رو زیر پا گذاشته و ما از این به بعد حتی همکاری های امنیتی هم با اسرائیل و آمریکا نخواهیم داشت. یه مسئله بود. یه مسئله دیگه این که اینا بعد از اینکه ترامپ اعلام کرد این برنامه معامله قرنو، فلسطینی‌ها اینو به شورای امنیت بردن. این مسئله در شورای امنیت محمود عباس اونجا حضور پیدا کرد و اعلام کرد که در واقع توضیح داد که اینا چه بلایی میخوان به سر فلسطین بیارن با این معامله قرن. و خب یه اطلاع رسانی جهانی بود، این به سهم خودش خیلی خوب بود، ولی کشورهای تونس و اندونزی در اونجا یه قطعنامه ای رو تهیه کرده بودن که به تصویب برسونن، به رأی بذارن، ولی آمریکا اعلام کرد، از قبل اعلام کرد که هر قطعنامه علیه معامله قرن ما یه راست به تو میکنیم بدون هیچ برو برگرد. بنابراین اینا دیدن آمریکا که میخواد اونجا این زورنمایی خودشو به نمایش بذاره، بهتر دیدن که اصلا اونو به رأی نذارن و به رأی نگذاشتن. ولی در سپتامبر، فکر کنم 15 سپتامبر همین امسال، در مجمع عمومی سازمان ملل که در نیویورک برگزار خواهد شد، در اونجا این قطعنامه اونجا به رأی خواهد گذاشت و مسلماً رأی اکثریت قاطع رو به دست خواهد آورد. بعد از اون دوباره این قطعنامه میتونه به شورای امنیت برگرده و وقتی چند بار به شورای امنیت برگرده در مجمع عمومی تصویب بشه، اون وقتی راهکارهایی وجود داره، یه زمینه‌های قانونی وجود داره که بالاخره یه تصمیم مناسب براش بگیرن، که البته این یه برنامه بسیار دراز مدت. بعد دیگه این که در حاشیه نشست همون شورای امنیت که دو ماه پیش تقریبا بود، محمود عباس رئیس جمهور فلسطین با نخست وزیر پیشین اسرائیل اولمرت، آهود اولمرت، در یک نشست خبری با هم شرکت کردن و اولمرت اعلام کرد که پیش از اینکه اون پست نخست وزیریشو ترک کنه، اولمرت متهم شد به فساد و این چیزا و زندانی شد، چند سالی هم زندان بود. اینه که از پست نخست وزیری کنارش گذاشتن. اون میگه که قبل از اینکه من پست نخست وزیری رو ترک کنم، ما با فلسطینی ها به یک برنامه صلح جامع رسیده بودیم، اندک زمانی میخواستیم که این برنامه رو اجرا کنیم. بعد اینا این دوتا پیشنهاد کردم، یعنی محمود عباس داگنر پیشنهاد کردم که اگر واقعا اراده‌ای برای صلح بین اسرائیل و فلسطین هست، مذاکرات رو از همون مقطعی که قطع شده ادامه بدم. یعنی اون مذاکراتی که شده اونا وجود داره، توافقاتی که شده وجود داره، اونا رو بیارن بذارن رو میز، از اون نقطه ادامه بدن تا به صلح برسن. ولی مسئله این نیست، مسئله صلح نیست، مسئله اشغالگریه، مسئله زورگوییه، مسئله اینه که اسرائیل بزرگ در منطقه خاورمیانه بتونه در واقع دست نیرومند سیاست های تجاوزکارانه غرب باشه. اینه که مسئله این هست. حالا در برابر این فقط باید به اراده بین المللی تکیه کرد، همینجور که اینا تونستن آپارتاید رو در آفریقای جنوبی سرنگون کنن، یعنی که اراده میتونه در برابر اسرائیل استادگی کنه و اجازه نده یک حکومت نجات پرست در اونجا پا بگیره و هر کارم که دلش میخواد انجام بده. تنها چیزی که من میخواستم، باز گفتنی زیاد هست، الان با شیوع این بیماری کرونا در آمریکا و مواضع نادرستی که ترامپ در مبارزه با این بیماری گرفت، شاید شنیده باشید، افکار عمومی هواداران اون آسیب دیده، اقتصاد آمریکا که بزرگترین کارت برندهش بود اونم دچار افت بی سابقه شده. بنابراین ترامپ قصد داره بخشی از فلسطین رو به اسرائیل ببخشه تا دل مسیحیان انجیلی آمریکا رو به دست بیاره تا در انتخابات پیش رو به او رأی بدن. مسئله این الان، همین هفته پیش مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا شتابان از آمریکا پاشد اومد به اسرائیل تا از دولت ائتلافی جدید اون کشور بخواد که هرچه زودتر در بحبوحه کرونا و گرفتاری ناشی از اون که همه حواسا رو به خودش گرفته، شهرک نشینای اسرائیل و بخش ساحلی رود اردن رو طبق برنامه معامله قرم زمین اسرائیل بکنید. اینو شدیداً از دولت اسرائیل خواسته. ولی خوشبختانه اتحادیه اروپا، سازمان همکاری کشورهای اسلامی، بعد سازمان کشورهای غیر متعهد، اتحادیه عرب، دولت‌های اردن و فلسطین شدیداً این جریان رو محکوم کردن و گفتن که ما به اقدامات مناسب دست خواهیم زد اگه این کار بشه. همین امروز دولت آلمان اعلام کرد که شدیداً با انضمام این مناطق با اسرائیل مخالف است. این برخلاف تمام قوانین و مصوبات بین‌المللی است و از ایجاد یک دولت فلسطینی در سرزمین‌های اشغالی اسرائیل، در سرزمین‌هایی که اسرائیل اشغال کرده و متعلق به فلسطینی است، حمایت می‌کنه. اینه که یه همچین نگاهی در دنیا هست و امیدواریم که این جریان زمینه سرزمین فلسطین، این تهمانده‌ای که وجود داره، دیگه اسرائیل جرأت نکنه این کارو بکنه و یه چشم‌اندازی باشه برای اینکه در آینده شاید یه دولت فلسطینی در اونجا پا بگیره. بعد برای دوستانی که این برنامه رو شنیدن، اگه علاقمند باشن که درباره فلسطین اطلاعات جامع‌تری داشته باشن، من یه برنامه تهیه کردم، صوتی تصویری هست، بیشتر به صورت یه فیلم هست، گویاست. این رو سایت شخصی من هست، من این سایت رو میگم، www.mnejat.com mnejat.com. توی این سایت اگه برید اونجا برنامه فلسطین رو میبینید، میتونید تماشا کنید. یک ساعت شما تمام تاریخ فلسطین رو از 2000 سال پیش تا به امروز خواهید دید و اینکه یهودی ها چجوری از هم جمع شدن، چجوری به فلسطین اومدن، چجوری ادعا کردن، چجوری صاحب کشور شدن، همه خواهید دید. سپاسگزارم از این وقتی که به من دادید.
بسیار سپاسگزارم و سوالات بسیار زیاده. فکر میکنم ما بعد یک فرصت دیگر بذاریم که در این موارد بازم با هم بتونیم صحبت بکنیم و من امیدوارم که به هر حال فلسطینیان بتونن موفق بشن حداقل این یه مقدار زمینم که براشون مونده برای خودشون حفظ بکنن. آیا یک سوال کوچیک، فرصت زیاد نیست، فقط بر من پیش اومده که این لابی اسرائیل که در امریکا خیلی قویه که حتی رئیس جمهورها هم باید طبق خواسته اونها عمل بکنن تا بتونن موفق بشن و بر سر قدرتشون بمونن، آیا این هم جزو همین مسیح انجیلی هستن یا نه؟ یا اونا یهودی هستن؟
بله، بیشتر اینا مسیحی انجیلی. حالا جالب اینه که اصلا شما مسیحی انجیلی رو اگه تاریخچه شون و سازماندهی شون رو بخونید، بسیاری از مسیحی انجیلی ضمن اینکه مسیحی انجیلی هستن یه لقب صهیونیستی هم به این هویت خودشون دادن. یعنی میگن ما مسیحی انجیلی صهیونیست هستیم.
بله.
صهیونیست هم که معلوم اون سازمان یهودی و از جمله آیپک نمایندگی میکنه این سازمان.
بله. سپاسگزارم. به هر حال من فکر میکنم یک بار دیگه باید صحبت بکنم. من به این سایت مراجعه کردم و اون فیلمو متاسفانه ندیدم. حالا یک بار دیگه من سعی میکنم.
صفحه اول همون سایت پایین ترین عنوان هایی که تو صفحه اول هست توی یک محدوده چارگوش اونجا نوشته سرگذشت فلسطین، روی اون کلیک کنید میرید توی برنامه.
حتما. بسیار سپاسگزارم. روز خوبی براتون آرزو میکنم. تا فرصت دیگه.
سپاسگزارم.